اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 15 ماه سپتامبر را پیشکش میکنم. طوفان فلورانس ایالات متحده بعد از او کاهش یافت که شمال کارولینای شمالی را در جریان بادها و بارانهای شدید قرار داد که در اثر از او کم از کم 5 نفر کشته شدند. آخرین جزئیات را در این برنامه خبری تقدیم میکنیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در ارگ با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که در یک سفر رسمی به کابل آمده است دیدار و گفتگو کرد. خبرنامه ارگ حاکی است که در این دیدار آقای غنی در مورد صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با دهشت افغانی، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی و مسائل امنیتی با شاه محمود قریشی گفتگو کرده است. در خبرنامه آمده است که در این دیدار رئیس جمهور غنی پلان عمل افغانستان و پاکستان را برای صلح و همبستگی مهم خوانده و گفته است که موثریت این پلان زمانی آشکار می شود که به گونه کامل عملی و تطبیق شود. در این دیدار روی حمایت پاکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها نیز صحبت شده است. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در تعدادی از ولایات آن کشور بستند و از حکومت خواستند تا به تقاضاهای آنان رسیدگی کند. نوررحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی به نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این ائتلاف صدها سند تقلبی را افشا کرده که نشان می‌دهد انتخابات پیشرو نمی‌تواند بدون تقلب باشد. با گفته آقای اخلاقی، تعداد از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات با شمول دفاتر ولایتی آن کمیسیون در هرات و کندهار از سوی هواداران آن ائتلاف مسدود شدند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در رابطه چیزی نگفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اروپا باید برای خونسا ساختن پیامدهای تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از توافقنامه هسته‌ای اقداماتی را روی دست گیرد تا از منافع درازمدت اقتصادی اروپا اطمینان حاصل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه با بیان این مطلب گفت که اگر توافق هسته‌ای به خاطر اقدامات ایالات متحده و عملکرد ضعیف اروپایی‌ها به خطر افتاد، تهران می تواند اقدامات اجرایی خود را در توافقنامه کاهش دهد و ممکن فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم خود را نیز افزایش بخشد. مقامات اتحادیه اروپایی قویاً مخالف تصمیم خروجی ایالات متحده از توافق هسته‌ای 2015 بوده و تلاش ورزیدند به نحو آن را حفظ کنند. ایران می گوید که فعالان کرد روز جمعه بر سفارت آن کشور در پاریس حمله ور شده و شیشه های سفارت را شکستند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که حکومت فرانسه باید اقدامات لازمی را برای حفاظت از مأموریت دیپلماتیک ایران در آن کشور روی دست گیرد. تهران روز شنبه پلیس فرانسه را متهم کرد که دیرتر به محل رویداد رسیده است. رسانه خبری فارس ایران گزارش داده است که حدود 15 فعال کرد بیرق ایران را در برابر سفارت آن کشور در پاریس با آتش کشیده و برخی شیشه های ساختمان سفارت را با سنگ شکستندند. اعتراض کنندگان مواد آتش‌زا و کامپیوترها را با جانب ساختمان سفارت پرتاب کردند اما وارد سفارت نشدند. پلیس فرانسه تا حال در رابطه ابراز نظری نکرده است.
رسانه های ایران گزارش می دهند که لوئیس آرنوالیان کشور دستور مسدود شدن روزنامه اصلاح طلب صدای اصلاحات را به اتهام توهین به مذهب شیعه صادر کرده است. گزارش ها می رسانند که صدای اصلاحات یک مقاله را در مورد تغییر جنسیت یک زن به مرد به نشر سپرده و در سرخط خود نگاشته است که رقیه به مهدی مبدل شد. رقیه نام دختر حسین ابن علی امام سوم و مهدی اسم امام دوازدهم شیعیان می باشد و این مقاله هم در زمان به نشر رسیده که شیعیان مصروف برگزاری مراسم عزاداری محرمند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دخترش مریم شریف که زندانیند به طور موقت برای شرکت در مراسم تشییع جنازه گلسوم نواز، همسر نواز شریف از زندان آزاد شدند. خانم گلسوم نواز روز سه‌شنبه به علت بیماری سرطان در لندن درگذشت و جنازه وی برای خاکسپاری به لاهور مرکز ایالت پنجاب در پاکستان منتقل شده است. نواز شریف و مریم دخترش که پس از انتخابات 2 ماه پیش از لندن به پاکستان بازگشتند، به اتهام دخالت در فساد اداری دستگیر و زندانی شدند. پارلمان عراق روز شنبه 24 سنبله در نخستین اقدام خود محمد الحلبوسی را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کرد. در حالی که 4 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد، در نخستین جلسه آن به روز شنبه رئیس پارلمان انتخاب شد. در این جلسه محمد علی زینی رئیس سنی پارلمان انتخابات را برگزار کرد. با انصراف برخی نامزدها در نهایت خالد العبیدی و محمد الحلبوسی رقابت کردند که از جمع 298 نماینده حاضر در پارلمان 169 نفر به الحلبوسی رأی دادند و رقیب وی العبیدی تنها توانست 85 رأی کسب کند. رسانه های عراق می گویند رأی کردهای پارلمان برای پیروزی الحلبوسی تاثیرگذار بوده است. پلیس ترکیه روز شنبه صدها کارمند میدان هوایی جدید شهر استانبول را که به خاطر وضعیت محیط کاریشان دست به اعتراض زده اند توقیف کرد. اعتراض کارمندان میدان هوایی جدید استانبول روز جمعه پس از آن آغاز شد که بس کارمندان آن میدان هوایی تصادم کرد و در نتیجه آن 17 نفر زخمی شد. حزب دموکراتیک مردم در ترکیه گفته است که حدود 400 کارمند آن میدان هوایی توسط پلیس ترکیه توقیف شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ایالات متحده خواهان یک نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد بر روز دوشنبه شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این نشست از سوی نماینده ایالات متحده در ملل متحد فراخوانده شده و دلیل آن تلاش برخی کشورها برای تضعیف و ممانعت وضع تعزیرات بر کره شمالی عنوان شده است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد از کدام کشور خاصی نام نبرد، اما روز پنجشنبه روسیه را بر اعمال فشار بر یک گروه مستقل کارشناسان ملل متحد متهم کرد تا یک گزارش تعزیرات بر کره شمالی را تغییر دهند که شامل دایست که در برگیرنده بازیگران روسی در این قضیه می باشد. هیلی خواهان نشر گزارش اصلی از سوی گروه کارشناسان ملل متحد شده بود.
طوفان منگهود در شمال فیلیپین تا کنون جان 12 تن را گرفته است که اکثر آنان به خاطر لغزش زمین و نشست منازل هلاک شدند. مشاور رئیس جمهور فیلیپین گفته است که حدود 87 هزار نفر مناطق زیر خطر را ترک کرده و به آنان گفته شده تا زمانی که خطر رفع نگردیده به منازلشان بر نگردند. این در حالی است که طوفان موسوم به فلورانس در سواحل شرقی ایالات متحده نیز تا کنون جان 5 تن را گرفته است. از شدت این طوفان هرچند کاسته شده، اما وزش بادهای آن هنوز هم بیش از 220 کیلومتر در ساعت بوده و ریزش شدید باران را به همراه دارد. حدود 10 میلیون نفر از طوفان فلورانس در ایالت‌های مختلف شرق آمریکا متاثر شدند. و خبر آخرم این که مصر تعداد از اماکن باستانی را که سابق زیر بازسازی بود بروی مردم باز کرد. در میان این ساحات باستانی مقبره میهو رئیس دربار فرعون مصر نیز شامل است که حدود 4300 سال قبل ساخته شده و در سال 1940 میلادی کشف گردید. این مقبره از آن جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد افراد با نفوذ و مورد احترام دربار فراعنه مصر نیز می‌توانستند بناهای یادبود مخصوص به خود را داشته باشند و به مقام آلهه برسند. بازگشایی مقبره میهو بخشی از برنامه ترمیم و بازسازی بناهای تاریخی اهرام جنوبی در مصر است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت خارجه افغانستان گفته که سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر خورده و این کشور مشتاق همکاری با افغانستان است. وزیر خارجه پاکستان امروز به کابل آمد و با رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزا تقدیم میکنه.
این نخستین سفر مقام بلندپایه پاکستان پس از حکومت تازه این کشور به افغانستان است. چگونگی گفتگوهای صلح و مبارزه با هراس افغانی و نیز تطبیق پلان عمل هر دو کشور بنیاد گفتگوهای رئیس جمهور و وزیر خارجه پاکستان را در بر داشتند. وزارت خارجه افغانستان از آمدن تغییر در سیاست حکومت تازه پاکستان سخن می‌زند.
حکومت جدید پاکستان ظاهراً بسیار زیاد مشتاق همکاری با افغانستان هست. حکومت جدید پاکستان بر همکاری های منطقه‌ای و همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بسیار تاکید دارند و ما هم امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان درب گفتگوی کلان باز بکنه.
افغانستان و پاکستان توافق کردند تا نشست میان علمای هر دو کشور درباره کشانیدن پای طالبان به میز گفتگوهای صلح برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان درباره زمان و مکان این نشست چیزی نمیگوید.
یکی از مواردی که زیاد روش بحث شد و توافق هم صورت گرفت مورد نشست علماست که برای گفتگوهای صلح حائز اهمیت هست و کشاندن طالبان پای میز مذاکره. این موارد مواردی هست که بحث شده و ما امیدوار هستیم که حکومت جدید پاکستان مواردی را که تعهد کرده مانند افغانستان برش عمل بکنه.
اما برخی از کارشناسان درباره تعهدات پاکستان در برابر افغانستان شک دارند.
فکر نکنم که سفر قریشی به افغانستان نتیجه داشته باشه، چون نخست وزیر پاکستان بسیار واضح گفت که ما در جنگ دیگرا هیچگاه سهم نخواهیم گرفتیم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است در آینده نزدیک نشست میان افغانستان، پاکستان و چین درباره چگونگی تامین صلح و مبارزه با هراس افغانی در چین برگزار شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. دوستان عزیز، برنامه خبری از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش میشن. ادامه گزارش ها. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که تازه از یک سفر رسمی و کشور ترکیه با وطن برگشته، گفته که بعد از این حکومت ترکیه پناهجویان افغان به اجبار از ترکیه اخراج نمیکنه، بلکه تمامی مسائل مربوط به مهاجران افغان در یک کمیته مشترک افغانستان ترکیه مورد بررسی قرار میگیره. به خاطر تحقق و تطبیق توافقنامه به زودی هم یک هیئت ترکی غرض ایجاد کمیته مشترک میان کابل انقره و کابل میه. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در سفر اخیرش با مقامات حکومت ترکیه به توافق رسیده است که بعد از این عودت و بازگشت پناهجویان افغانستان از ترکیه اجباری نباشد، بلکه به گونه داوطلبانه صورت بگیرد و تمامی مسائل و مشکلات پناهجویان افغان مقیم ترکیه در یک کمیته مشترک حکومت افغانستان و ترکیه که به زودی ایجاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
یک کمیته مشترک از افغانستان و ترکیه ایجاد شود که این کمیته تمامی مسائل مربوط به مهاجرت مربوط افغانستان و ترکیه را بررسی بکنه، از مهاجرت های نامنظم در حد ممکن جلوگیری شود و مهاجرت ها به صورت منظم انجام شود که مهاجرت منظم و قانونی ایجاب سهولتی در ویزا را میکنه، که این مسائل در اونجا مطرح شد که ویزه ترکیه یک مقدار سهولت‌های بیشتری پیدا بکنه.
وزیر امور مهاجرین به ادامه گفت هر کسی که داوطلبانه برمیگردد باید به سفارت و کنسولگری‌های افغانستان مراجعه بکنند و ورق بازگشت به وطن بگیرد. دولت ترکیه هم تا زمانی که مهاجران افغان ورق بازگشت به وطن را با خود نداشته باشند و مهاجران کاری ندارد. ترکیه یک از سه کشور ترانزیت مانند یونان و اندونزی است که مهاجران وضعیت نهایت خراب دارند و در حال حاضر بیشتر از 170 هزار تن از پناهجویان افغان در ترکیه ثبت شدند که تعدادی از آنان تقاضای پناهندگی در خود ترکیه دارند و شماری هم خواستار قبول شدن در کشورهای اروپایی هستند. آقای بلخی در مورد توافقات اخیر دولت افغانستان و ترکیه معلومات بیشتری را کرد و افزود آگاهی عامه، اطلاع رسانی از پیامدهای مهاجرت‌های نامنظم، ایجاد زمینه‌های شغلی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، امضای تفاهم‌نامه کارگری، بررسی دوسیه‌های افغان‌های مقیم ترکیه از جمله مواردی است. وزیر امور مهاجرین از تلاش حکومت افغانستان که در زمینه بازگشت داوطلبانه انجام داده است یاد کرد و گفت
که در گذشته در رابطه با عودت تمایل چندانی وجود نداشت، حالا رغم که وضعیت امنیت کشور ما شما در گذشته بهتر خیلی بهتر بود از حالا، ولی طی 4 سال گذشته ما با مشوق ها و زمینه سازی هایی که کردیم بیشتر از 3 میلیون از ایران و پاکستان به کشور ما عودت کردند و ما میتونیم این را هم برای مهاجرین که در ترکیه هستم داشته باشیم.
آقای بلخی در مورد وضعیت مهاجرین افغان در مجموع یک تصویر خوشبینانه را کرد و گفت
وضعیت مهاجرین در کشورهای اروپایی هم فعلا اوتو مشکلی زیاد ندارد. جرمنی سال گذشته با ما تعهد کرد که هیچ دیپورتی که جرمی را مرتکب نشده باشه نخواهند داشت، یعنی هر کسی که اونا میفرستند کسایی است که مرتکب جرم شده و محکمه اونا را محکوم کرده به جرمی، در غیر از اون کسی را به افغانستان اونا نمیفرستند. از 6 ماه به این طرف جرمنی یک سیاست جدید را اتخاذ کرد که کیسایی را که در گذشته رد شده بود بررسی مجدد میکنند.
و در جرمنی و سویدن و چند کشور دیگر اروپایی کیسای رد شده افغان ها هم دوباره بررسی می شود و قبول می شوند و وضعیت فشار دیپورتی فعلا کم است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دوستان عزیز، ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان برنامه گفت و شنود فراموش نکنید که به مشکلات ما بیجا شدای داخلی در ولایت هرات اختصاص یافته. ساعت 8:30 روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296. هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در شماری از ولایتی کشور مسدود کردند. اونا خواستار پذیرفته شدن خواستهایشان از طرف حکومت و این کمیسیون شدند. جزئیات بیشتر از همسا مسیرت تقدیم میکنم.
نوررحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی با نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این ائتلاف صدها سند تقلبی را افشا ساخته که نشان می‌دهد انتخابات پیش رو نمی‌تواند بدون تقلب باشد. آقای اخلاقی افزود که این ائتلاف مانع برگزاری انتخابات غیر عادلانه و پر از تقلب می‌شود. به گفته آقای اخلاقی، تعداد از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به شمول دفاتر ولایتی این کمیسیون در هرات و کندهار از سوی هواداران این ائتلاف مسدود شدند. آقای اخلاقی هشدار داد که در صورت نپذیرفته شدن خواست‌های ائتلاف از سوی حکومت، آنان دفاتر بیشتر کمیسیون را خواهند بست.
اگر حکومت و کمیسیون برخورد معقول کردن و اینا آمدن راه حل جستجو کردن برای شفافیت، برای پاک بودن انتخابات و برای یک نفر از یک رای بیشتر دادن تانه و اینا بایومتریک در روز ایدی را اصل شمردن در انتخابات، معلوم است که کار به یک نتیجه میرسه. در غیر از اون ما مجبوریم دفاتری بیشتری را ببندیم، دفتر کابل را ببندیم.
خواستهای اساسی این ائتلاف بایومتریک رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و تغییر سیستم انتخاباتی مطابق به طرح آنان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که عملی شدن این پیشنهادات زمانگیر است و آنان تلاش میکنند تا زمینه انتخابات شفاف را فراهم سازند. سید حفیظ‌الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مسدود کردن دفاتر این کمیسیون راه حل نیست و از حکومت خواست که امنیت دفاتر این کمیسیون را تامین کند.
صدای ما سر حکومت و سر نیروهای امنیتی است و تامین امنیت بکنند و نگذارند کسایی که مظاهره دارند خشونت میکنند و دروازه‌های کمیسیون را بسته میکنند این را اجازه ندهند. تحمل یک ساعت بسته کردن دفاتر هم ما دیگه نداریم.
در همین حال یوسف رشید، رئیس اجرایی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت برای حل این مشکل باید یک برنامه با اعتبار و درازمدت را روی دست گیرد و اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند. اما به گفته آقای رشید در مدت باقی مانده به انتخابات پارلمانی اجرای پیشنهادات احزاب و استفاده از بایومتریک عملی نیست. آقای رشید در مورد اقدام هواداران ائتلاف بزرگ ملی مبنی بر بستن دفاتر ولایتی کمیسیون گفت: بدبختانه ما در هر دو طرف مشکل می‌بینیم، هم در کمیسیون انتخابات و حکومت و هم در ائتلاف. اینها هر دو با پروسه انتخابات مسئولانه رفتار نمی‌کنند و این برای ما نگران کننده است. به گفته آقای رشید، این اقدامات منجر به تعویق انتخابات و صدمه وارد کردن به این پروسه می شود. حکومت افغانستان تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که برای عملی شدن خواستهای احزاب سیاسی وقت کافی وجود ندارد. بر بنیاد تقویم زمانی، انتخابات پارلمانی باید در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در این قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. طوفان فلورانس ایالات متحده بعد از او کاهش یافت که شمال کارولینای شمالی را در جریان بادها و بارانهای شدید قرار داد که در اثر از او کم از کم 5 نفر کشته شد. باشندگان شهر ویلمینگتون کارولینای شمالی در اواخر بعد از ظهر روز جمعه پس از وخامت جریانی طوفان شهر و خانه های خود را ترک گفتند. لیلی ما حبیب عظیمی آخرین گزارش ها را در این مورد جمع آوری کرده که با هم با او گوش میدیم.
پلیس ویلمینگتون میگوید با اثر افتادن درخت در یک خانه مادر و طفلش کشته شدند. زنی هم در ناحیه پندر در کارولینای شمالی پس از اعلام وضعیت اضطراری به اثر حمله قلبی جان سپرد. مقامات گفتند دو نفر در لیور کشته شدند. مرد 78 ساله ای را در حال برق گرفت که سعی می کرد شبکه های فرعی برق را در هنگام ریزش باران بررسی کند. مرد دیگری هنگام بررسی سگهایش به اثر وزش باد شدید با قوت زیاد به زمین خورد و جان سپرد. مرکز ملی طوفان میگوید فلورانس در حال حرکت با آرامی با بادهای ثابت و شدید به اندازه 110 کیلومتر در ساعت در حرکت است. درختان واژگون شده، شاخه های شکسته درختان و لاین های فروپاشیده برق خیابان های مسکونی مرکز شهر را ساعت ها پس از هیولای طوفان فرا گرفت.
پس از مدت‌ها باران خاک زمین نرم شده و با همه بادهای شدیدی که وزیدن گرفت باعث سرنگون شدن درختان شد. متاسفانه برخی از لاین‌های برق است که بسیار خطرناک هستند. همچنان دو وسیله نقلیه در زیر آوار قرار گرفته است. فاجعه بار است. دلم برای خانواده‌هایی که در معرض این حادثه طبیعی قرار گرفته اند می‌سوزد.
پاتریک کیمبل یکی از اعضای اداره اطفائیه میگوید تخریب سنگین در اطراف شهر دیده می‌شود.
تخریبات در اطراف و نواحی شهر سنگین است. درختان و شاخه های آن فرو افتاده است و بادهای شدید لاین های برق را به همراه آورده است که خطر حریق شدن زیاد موجود است. خانه ها صرف زمانی که ضربه های شدید باد جریان یافت از بین رفت و نگرانی من زمان شروع شد که دودروهای خانه ها را به روی زمین مشاهده کردم.
طوفان فلورانس بروز جمعه در سواحل کارولینای جنوبی کاهش یافت و حدود 3 فوت باران در برخی از نقاط به شدت بارید و منجر به مرگ 5 تن شد. انتظار می رود این طوفان امروز شنبه به سمت جنوب شرقی کارولینای شمالی و شرق کارولینای جنوبی حرکت کند و سپس در شمال کارولینای غربی و کوههای آپالاچی مرکزی در اوایل هفته آینده برسد. این طوفان حدود 10 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. قصر سفید بروز جمعه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به مناطق تحت تاثیر طوفان فلورانس سفر خواهد کرد و گفته شده است که سفر او با هر گونه تلاش برای نجات و بهبود وضعیت مختل شده خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در لحظات آخر برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. پال منافورت رئیس سابق کمپاین انتخاباتی ترامپ ماه گذشته به 8 مورد جرمی مرتبط با تخلفات مالی مقصر دانسته شد و ممکن تا 10 سال در ارتباط با او در زندان ها سپری کند. اما در ارتباط به قضیه دیروز، منافورت به لابینگ یا تلاش بر اعمال نفوذ و حمایت از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و عضو حامی روسیه اعتراف کرده. با گفته ای سارنوالان، پال منافورت ای کار را بدون ثبت یا راجستر کردن او در وزارت عدلیه امریکا انجام داده و ده ها میلیون دلار به دست آورده و این موضوع را هم به اداره مالیات بر عایدات ایالات متحده گزارش نداده. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم میشنویم.
برای پال منافورت رئیس سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ، جمعه یک روز دیگری از حساب و کتاب بود. منافورت به اتهامات اعتراف کرد که گفته می شود در گذشته به خاطر اعمال نفوذ و حمایت از حکومت سابق اوکراین به گونه غیر قانونی فعالیت می کرد.
یک روز دشوار برای آقای منافورت می باشد، اما او مسئولیت خود را پذیرفت و می خواست تا این اطمینان را حاصل کند که خانواده اش یک زندگی مسئول و خوب داشته باشد. او مسئولیت را پذیرفت و این چیزی است که به سالهای گذشته ربط می گیرد و همه باید آن را به یاد داشته باشند.
پال منافورت همچنان موافقه کرده تا در روند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 همکاری کند، اما روشن نیست که منافورت در این مورد چی معلومات دارد تا آن را با تحقیق کنندگان آمریکایی شریک بسازد. دفتر سخنگوی قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفته است که مشکلات حقوقی پال منافورت هیچ ربطی به رئیس جمهور ترامپ ندارد. اعتراف منافورت تازه ترین انکشاف در روند تحقیقات در مورد روسیه می باشد. تحلیلگران در واشنگتن این تحقیقات را یک درد سر برای رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان خوانده و می گویند این روند در حال ادامه دارد که در انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر حزب مرتبط با دونالد ترامپ در تلاش برای حفظ اکثریتش در کنگرس می باشد.
واضح نبودن زمان پایان و نتیجه این تحقیقات چیزی است که باید برای حزب جمهوری خواهان تا حد نگران کننده باشد.
نظرسنجی ها نشان داده است که دموکرات ها به طور عموم از تحقیقات در مورد روسیه حمایت می کنند، در حالی که جمهوری خواهان به آن باور چندان ندارند.
به باور من تأثیرات تحقیقات در مورد روسیه به نتیجه آن بستگی دارد. ما نمیدانیم که چه نتیجه ای خواهد شد. آیا ترامپ در آن دخیل ساخته خواهد شد یا خیر؟ و نمیدانیم که نتیجه گیری هیئت حقیقت‌یاب چی خواهد بود.
دونالد ترامپ همواره تحقیقات در مورد روسیه را یک دسیسه خوانده و گفته است که پال منافورت تنها برای یک مدت کوتاه در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 برایش کار کرده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان میرسه و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی باش تا ساعت 10 شب پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.